کتابی که از زندگی بهرام گرفته، منظومه طبق مرسوم و مألوف با تحمیدیه شروع میشه، با توحیدیه آغاز میشه. این گونه بود در گذشته که شاعران مقدمه کتابشون رو به حمد خداوند و پس از اون با نعت و یاد کرده صفات حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه مزین می ساختند. به همین تقدیر و به همین ترتیب نظامی گنجوی اشعاری در توصیف پیامبر اکرم صلوات الله علیه می آورد بعد از حمد خداوند، و در فرجام با دعای پادشاه وقت علاءالدین کرپرسلان به پایان می کشد.
بخشی رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر. با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دوستان عزیز، هفت پیکر برگرفته شده از داستان بهرام پنجم ساسانی معروف به بهرام گور است. داستان نقل شده توسط نظامی در بسیاری از فرازهای داستان تفاوت‌های اساسی با مستندات تاریخی و روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه دارد. منظومه هفت پیکر پس از مقدمات با روایت شاعر از ماجرای ولادت او آغاز می شود. نظامی چنین می گوید که یزدگرد هر وقت که صاحب فرزندی می شد، آن فرزند پس از تولد می مرد. منجمان به او توصیه کردند که برای زنده ماندن فرزندش باید او را در دیار عرب پرورش دهد. زمانی که بهرام به دنیا آمد، شاه ناچار فرزند را به نعمان پادشاه عرب سپرد و او را به همراه پسرش منذر بهرام را در سرزمین یمن پرورش داد. بر اساس روایت نظامی، نعمان برای پرورش بهرام قصر خورنق را بنا کرد. شاهزاده خردسال در این قصر باشکوه پرورش یافت. نظامی در این بخش داستان ضمن توصیف قصر خورنق و عجایب معماری آن، سرنوشت معمار آن را که یک معمار رومی به نام سمنار بوده است برای خوانندگانش نقل می کند. طبق روایت نظامی، نعمان پس از پایان یافتن قصر او را ناجوان مردانه می کشد و از این کار دچار عذاب وجدان می شود و ملک و مال را ترک می کند و سر به صحرا می گذارد. پسرش منذر به جای پدر به فرمان روایی می نشیند و تمام همت خود را صرف تربیت بهرام می کند. منذر و بهرام علم نجوم و رمل را می آموزد و وقتی می بیند در سلاحداری و سواری و تیراندازی استعداد فوق‌العاده‌ای دارد، آن را به کمال می رساند و حتی فرزند خود که نعمان نام دارد را نیز در آموختن این هنرها با او همراه می کند. بهرام به زودی در سواری و تیراندازی بی همتا می شود. وی طی سالها در بیابانهای عرب به شکار شیر و گور و گوزن می پردازد و در سواری و شکار افکنی هنر نمایی می کند. یک بار در دنبال گورخر عدالت خواهی که او را به غار خیش برد، اژدهایی را که بچگانش را رو بوده بود کشت و در آنجا به شکرانه این کار گنجی یافت که 300 شتر آن را حمل کردند. با دستور منذر تصویر این دو صحنه را بر روی دیوار قصر خورنق ثبت کردند و دیوارها و ایوانهای قصری که متعلق به بهرام بود از این گونه تصاویر بسیار داشت. شاهزاده بهرام در خورنق میگشت که در بسته دید. کلید آن را از خازن گرفت و وارد اتاق شد. بهرام دید که هفت پیکر زیبا را بر دیوارهای آنجا نقش کردند. این تصاویر مربوط به دختران پادشاهان هفت کشور بود. تصویری از بهرام هم در آن میان ترسیم شده بود که آن هفت دختر همه به او نگاه می کردند. بر بالای آن نقاشی نوشته شده بود این جهانجوی به حکم هفت اختر این هفت شاه دخت را به دست می آورد. بهرام چنان که در قصه های عامیانه رسم است به این تصویر دل باخت و گهگاه برای تماشای آن صورتهای زیبا به آن اتاق می رفت و با آن صورتهای ندیده انس و عشقی خیال پرستانه داشت. با این حال عشق شکار عشق راستین و یگانه او بود. در این زمان بود که خبر درگذشت یزدگرد به یمن رسید و معلوم شد که بزرگان حکومت به دلیل نارضایتی از شاه پسرش بهرام را نیز به بهانه عدم آشنایی با حکومتداری ایرانی از وراثت تخت و تاج پدر محروم کردند و پیری به نام کسرا که نجادش به پادشاهان می رسید و از جمله خردمندان ایران زمین بود به سلطنت برگزیدند و از جمله خردمندان ایران زمین بود به سلطنت برگزیدند. بهرام برای مطالبه حق خود تردید نکرد. نومان پسر منذر هم که رفیق و همراه کودکی بهرام بود برادرانه به یاری او برخاست. بهرام سپاهی انبوه تجهیز کرد و از یمن تا عدن بدون هیچ توقف به سوی تختگاه پدر شتافت. خسرو پادشاه پیر که تخت یزدگرد را اشغال کرده بود در نامه‌ای به بهرام تلاش کرد تا او را از مطالبه تخت و تاج منصرف کند. جواب بهرام نشان داد که او نمی‌خواهد تخت و تاج پدر را به دیگران واگذار کند و همچنین یادآور شد که قصد ادامه راه و روش پدرش را نیز ندارد. بزرگان ایران زمین بهانه می‌آوردند که چون با خسرو پیمان بستند نمی‌توانند پیمان شکنی کنند و او را از فرمان روایی کنار بگذارند. بالاخره پس از گفتگوی بسیار قرار بر این شد که تاج را در میان دو شیر درنده بگذارند و هر کس آن را از این دو شیر گرفت پادشاه است. خسرو که پیر و سال خورده بود و می دانست از عهده این نبرد بر نمی آید و اراده خود کنار رفت و بهرام بر خلاف میل بزرگان حکومت به سلطنت رسید. در همان روز تاج گذاری از همه مخالفان دلجویی کرد و به همه حاضران وعده های نیکو داد. بهرام در مدت کوتاهی با داد و دهش خود را چنان محبوب خلق کرد که خاطره تلخ فرمان روای پدرش از یادها رفت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. میتونید صدای ما را از طریق سایت هم دریافت بکنید. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari هست. در برنامه آینده باز هم درباره چهارمین گنج از پنج گنج نظامی یعنی هفت پیکر با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. Thank you.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی در 11 حوت قدردانی کردند و گفتند که حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز بعد از کاشت 3 اصل نهال که همزمان با روز درختکاری انجام شد افسود که دشمنان حدود 1 سال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد، اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه آمیز خود در 11 حوت به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند. بنابراین این حرکت یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای از دستاندرکاران انتخابات، اهم از مسئولان برگزاری، تبلیغات و حفظ امنیت نیز قدردانی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به وقوع سیل در بخش‌های جنوبی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران و خسارت‌های وارد شده به مردم تاکید کردند. کمک‌ها و امدادهایی که از طرف بخش‌های دولتی و غیر دولتی در حال انجام است باید ادامه پیدا کند و کسانی هم که توانایی ورود به امداد و کمک را دارند برای کمک رسانی وارد شوند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به روز درختکاری کاشت درخت را یک سرمایه گذاری با صرفه و پرسود خواندند و افزودند درخت دارای ثمرات زیادی همچون افزایش اکسیژن هوا و مقابله با آلاینده هاست. بنابراین یک سرمایه گذاری پرسود است، به خصوص در شرایط زندگی ماشینی امروز که متاسفانه آلاینده ها افزایش پیدا کردند. ایشان اهتمام اسلام را بر ارتباط انسان با طبیعت و همچنین مراقبت از طبیعت یادآور شدند و با اشاره به کاشت یک نهال زیتون گفتند برای اعلام همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و البته بسیار مقاوم فلسطین، یکی از درخت‌هایی که امروز کاشته شد درخت زیتون بود و این اقدام نمادین در واقع برای ابراز سلام به آنها بود. در ایران روزهای 15 تا 22 حوت به عنوان هفته درختکاری نامیده شده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو گفت که رژیم نسل‌کش اسرائیل با هدف قرار دادن آمدانه زیرساخت‌های بشردوستانه به دنبال نابودی تاب‌آوری فلسطینیان ضد اشغالگری است. علی بحرینی روز گذشته به نمایندگی از 60 کشور در جلسه 55 شورای حقوق بشر با محکومیت کشته شدن بیش از 150 نفر از کارکنان سازمان ملل متحد بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه از آغاز تجاوز اسرائیل به باریکه غزه افسود که در 8 دهه اشغالگری در فلسطین جهان شاهد چنین وضعیت وخیم حقوق بشری و بشردوستانه نبوده است. سفیر ایران در ژنو افسود که مراکز درمانی، شفاخانه ها و هر گونه امکانات برای بیماران و زخمی های فلسطینی به صورت کاملا آمدانه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل مورد حمله قرار می گیرند که موجب از کار افتادن سیستم درمانی در این منطقه شده است. بحرینی گفت که طرح ادعاها ضد برخی آژانس های بشردوستانه در غزه و اختلال در فعالیت های آنها و سخت‌تر کردن شرایط زندگی مردم در این منطقه بخشی از دستور کار نظامیان اشغالگر اسرائیل برای مجبور کردن مردم به رها کردن خانه های خود و ترک سرزمینشان است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از برگزاری نشست مشترک تکنیکی ترانسپورتی جاده‌ای با هیئتی از ایران خبر داده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با نشر خبرنامه در برگه ایکس نوشته که این نشست در کابل برگزار شده است. طبق این خبرنامه در این نشست نمایندگانی از معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، وزارت‌های مالیه، امور خارجه و صنعت و تجارت طالبان حضور داشتند و در مورد موضوعات ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی گفتگو شده است. این وزارت افزوده که در این نشست درباره فراهم کردن مجوزهای تردد ترانسپورتی، کاهش هزینه‌ها و دیگر موضوعات ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی بحث صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. این در حالی است که در تاریخ 5 حوت سال روان یک هیئت به رهبری وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی ایران شد. این هیئت با مقام‌های ایرانی درباره ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات گفتگو کردند. معاون اقتصادی حکومت طالبان در دیدار با رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت در حال حاضر سطح تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به صفر رسیده است. پینو آلارچی در دیدار با ملا عبدالغنی برادر تاکید کرد وظیفه جامعه جهانی است که برای کشت جایگزین مواد مخدر با افغانستان همکاری کند. دفتر مطبوعاتی معاون اقتصادی حکومت طالبان در بیانیه اظهار داشت در این دیدار دو طرف درباره مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های مشترک جامعه جهانی تبادل نظر کردند. آلارچی با اشاره به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان گفت جامعه جهانی وظیفه دارد که با مقامات کابل برای کشت جایگزین مواد مخدر کمک و همکاری کند. و افزود به احتمال زیاد سازمان ملل متحد در آینده نزدیک کنفرانسی در کابل برگزار خواهد کرد تا حمایت مالی لازم برای کشت جایگزین مواد مخدر برای افغانستان فراهم شود. ملا برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان نیز در این دیدار گفت طی بیش از دو سال گذشته با کشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه شده است و سطح تولید آن در شرایط کنونی به صفر رسیده است. وی خاطر نشان کرد هزاران معتاد برای مداوا جمع‌آوری شده و برای آنها زمینه کار برنامه‌های آموزشی نیز راه اندازی شده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت افغانستان دارای ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را دارا می باشد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مراسم گشایش کنفرانس تواصل تجارتی افغان ترکمن که به میزبانی ترکمنستان برگزار شده است گفته که حکومت طالبان آماده است تا سهولت‌های لازم را برای بازرگانان خارجی و خصوص از کشور ترکمنستان در داخل افغانستان فراهم سازد.
افغانستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور مستقل در طول تاریخ روابط نیک و دیرینه داشته که مبتنی بر آن امارت اسلامی افغانستان متعهد به تداوم و تحکیم آن بوده و برای گسترش روابط سازنده میان دو کشور دوست و برادر تلاش بیشتر می‌ورزد.
آقای عزیزی در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور گفته است افغانستان توانایی تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را در سطح منطقه و جهان دارد و می‌تواند به یکی از مرکزهای مهم صنعتی در منطقه تبدیل شود. در همین حال با باور برخی از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله آذرخش حافظی داشتن روابط اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه با ترکمنستان میتواند جایگاه اقتصادی افغانستان را در میان کشورهای جهان با اهمیت سازد.
تجارت منطقوی مخصوصا با همسایه ها سودآور است چون هزینه تجارت همیشه کمتر میباشد و مدت زمانی را که روند تجارتی یا مداوان تجارتی میگیره کوتاه میشه. این هم به نفع تاجر است، هم به نفع کشورهاست، هم به نفع مستهلک است.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست همچنان خاطر نشان ساخته است که حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته توانسته با ایجاد سهولت‌های لازم و حذف فساد اداری در بخش صنعت و تجارت صادرات کشور را به 120% افزایش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، می‌رسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 16 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. سلبریتی ها قربانیان اصلی کارخانه رؤیاسازی فرهنگی غرب و هالیوود. عنوان نگاه روز. صنعت سرگرمی سازی در غرب از جمله موسیقی و سینما همواره برای رونق بیشتر مالی و به ویژه جذب طرفداران جوان با قهرمان سازی از شخصیت هایی می پردازد که برای طرفدارانشان جذابیت داشته باشند. کمپانی ها و شرکت های بزرگ با مطرح شدن نام بعضی از افراد به سراغ آنها می روند و البته با برنامه ریزی و هدف گذاری آنها را در جامعه به عنوان چهره های اثرگذار و البته پرطرفدار مطرح می کنند. بعضی از ستاره های سینما و موسیقی در سالهای اخیر به ویژه در غرب تبدیل به کارخانه پولسازی برای سرمایه گذاران خود می شوند، به شکلی که حتی پس از مرگ این افراد نیز آثار آنها به فروش بالایی می رسد. در فرهنگ امروزی به افراد شناخته شده چه در عرصه ورزش، سینما و فرهنگ اصطلاحاً سلبریتی گفته می شود که چهره های پرطرفدار هستند. الویس آرون پرسلی بازیگر و خواننده سرشناس آمریکایی از نظر نوع و سبک زندگی، رفتار و اجرا به گونه‌ای بود که میتوان او را مانند چهره‌های سرشناس امروز یک سلبریتی خواند. الویس از خانواده فقیر سال 1935 میلادی در ایالت تنسی متولد شد. به زودی و در سنین کم شروع به خوانندگی کرد و بین جوانان محبوبیت زیادی داشت. الویس همواره زندگی جنجالی و پر از تنش با اطرافیان خود داشت و با وجود دستیابی به ثروت زیاد، اما همواره در مطبوعات و خانواده‌ها و سیاستمداران سنتی آمریکایی دشمنان زیادی نیز پیدا کرد. این خواننده سرشناس آمریکایی از اواخر دهه 1950 میلادی وارد صنعت فیلمسازی هالیوود شد و به علت محبوبیت گسترده توانست برای کمپانی‌های فیلمسازی آمریکایی درآمد خوبی کسب کند. الویس پرسلی سال 1977 و در سن 42 سالگی مرگی زود هنگام داشت که حرفا و شایعات زیادی در مورد آن در مطبوعات منتشر شد. الویس به علت تأثیر در صنعت موسیقی و همچنین سینمای آمریکا برای سرمایه گذاران آمریکایی جذابیت داشت، اما سرانجام این سلبریتی سرشناس نیز قربانی طمع افرادی شد که خودشان او را به صحنه آوردند و برای پولسازی از او استفاده کردند. جایگاه و اهمیت الویس برای صنعت سرگرمی سازی غرب و هالیوود بگونه است که در سالهای اخیر فیلم‌های متفاوتی در مورد زندگی او ساخته شده است. در ادامه این برنامه به سه فیلم شاخص‌تر که در مورد زندگی او ساخته شده پرداخته می شود. فیلم الویس و نیکسون که با کارگردانی الیزا جانسون سال 2016 به پرده سینماهای آمریکا آمد، شرح داستان ملاقاتی تاریخی و جنجالی است که تنها بازمانده این دیدار عکس مشترک الویس پرسلی با ریچارد نیکسون 37مین رئیس جمهوری آمریکا با الویس در قصر سفید است. الویس با بازی مایکل شانون نامه‌ای به قصر سفید می‌نویسد و درخواست دیدار با نیکسون را مطرح می‌کند. اگل کرو با بازی کالین هنکس مشاور نیکسون که علاقه زیادی به الویس دارد نامه را میبیند و به شدت برای برگزاری این ملاقات تلاش میکند. مشاور جوان نیکسون از هر ترفندی برای راضی کردن رئیس جمهور استفاده میکند و حتی به این موضوع اشاره میکند که برگزاری چنین ملاقاتی برای او و حزب جمهوری خواه در انتخابات منفعت تبلیغاتی زیادی دارد، اما نیکسون با روحیه محافظه‌کار خود حاضر به پذیرش این دیدار نیست. سرانجام اگل کرو با دختر نیکسون تماس میگیرد و دختر رئیس جمهور هم که از طرفداران جدی الویس است با پدرش بحث میکند و او را به این دیدار راضی میکند تا نیکسون از الویس برای دختر رئیس جمهور امضا بگیرد. الویس میخواهد نیکسون نشان مبارزه با مواد مخدر را به او اعطا کند تا بتوانند مانند یک مأمور مخفی با باندهای قاچاق مواد مخدر مبارزه کند. الویس همچنین دیدگاه منفی به برخی گروه‌های موزیک معروف غربی از جمله بیتلزها دارد و نوع موزیک این گروه‌ها را موجب تباهی جوانان می‌داند. دیدار نیکسون و الویس با سردی تمام می شود، هرچند رئیس جمهور امریکا با خواست او برای تقدیم نشان موافقت می کند. مهمترین موضوع برای قصر سفید گرفتن عکس یادگاری است که نیکسون از آن بهره برداری تبلیغاتی می کند. دیدار نیکسون و الویس هرچند برای سلبریتی معروف دهه 1960 و 70 میلادی نتیجه خوبی به همراه ندارد، اما برای نیکسون و جمهور خواهان برای بهره برداری تبلیغاتی بسیار پرمنفعت بود. فیلم الویس با کارگردانی باز لورمن سال 2022 میلادی اکران شد. داستان فیلم روایت زندگی و خاطرات کلونل تام پارکر با بازی تام هنگس مدیر برنامه های الویس پرسلی است که در این فیلم استین باتلر بازیگر جوان آمریکایی نقش او را بازی می کند. پدر الویس ورشکسته می شود و خانواده او مجبور هستند به محلی سیاه پوست نشین و البته فقیر نشین کوچ کنند. الویس در دوران نوجوانی با موسیقی بلوز همچنین آوازخوانی مذهبی سیاه پوستان آشنا می شود و زمانی که تبدیل به چهره شناخته شده در موسیقی می شود از این سبک استفاده می کند. پارکر که به استعداد الویس پی برده او را تشویق می کند و برای پیشرفت او سرمایه گذاری می کند. برنامه های جنجالی الویس طرفداران زیادی پیدا می کند و او به چهره سرشناس تبدیل می شود. البته نوع زندگی و اجراهای الویس مورد پسند برخی سیاستمداران آمریکایی نیست و حتی او را تهدید می کند. پارکر با برخی سیاستمداران مخالف الویس دیدار می کند و قول می دهد او رفتارش را تغییر می دهد. در یکی از برنامه ها اما الویس به شدت حرکات قبلی خودش را تکرار می کند و این موضوع خشم مقامات آمریکایی را به دنبال دارد. الویس به عنوان تباه کننده جوانان و عنصر غیر اخلاقی مجبور به ترک آمریکا می شود و قبول می کند برای نرفتن به زندان به خدمت سربازی در آلمان برود. الویس در آلمان با همسر آینده خود تریسلا با بازی اولیویا دجانگو آشنا می شود. پارکر دوباره به سراغ الویس می رود و این بار برای درآمد بیشتر با او پیشنهاد می کند به هالیوود برود. تنش‌ها کاهش پیدا کرده و در دهه 60 الویس بین جوانان طرفداران زیادی دارد. اما بازی کردن در فیلم ها و اجراهای متعدد نیز ستاره موزیک راک اند رول را که گرفتار اعتیاد به الکل شده نجات نمی دهد. داستان فیلم در ادامه سقوط اخلاقی و شرایط سخت زندگی الویس را نشان می دهد که در سالهای آخر عمر مجبور می شود به خاطر کسب درآمد بیشتر با یکی از هتل های بزرگ شهر لاس وگاس قرارداد ببندد. سرانجام 16 آگوست 1977 رسانه ها خبر مرگ الویس را منتشر می کنند که علت اصلی آن سکته قلبی بر اثر استفاده بیش از حد از مشروبات الکلی است. کلونل تام پارکر هم به خاطر فریبکاری و فرار مالیاتی محاکمه و مشخص می شود که هویت اصلی او یک هالندی مهاجر به امریکا است. و اما فیلم پرسلا با کارگردانی سوفیا کوپولا سال 2023 اکران شد. برخلاف دو فیلم قبلی در این فیلم تمرکز اصلی داستان بر زندگی پرسلا دختر جوان آمریکایی است که نقش او را کایلی اسپاینی بازی می کند. پرسلا دختر یک نظامی آمریکایی است که در آلمان زندگی می کند و از طریق یکی از دوستان نظامی پدرش به یکی از مهمانی های الویس می رود که در این فیلم جاکوب الوردی نقش او را بازی می کند. الویس به پرسلا علاقمند می شود اما پدرش به خاطر زندگی جنجالی این چهره سرشناس با ازدواج آنها مخالف است. سرانجام پدر پرسلا با ازدواج آنها موافقت می کند و دخترش که زیر سن قانونی است با اجازه پدر به آمریکا می رود تا با الویس زندگی کند. ورود پرسلا به خانه بزرگ و زندگی پرزرق و برق الویس خوشیوم نیست و او مجبور است در کنار تنهایی همیشگی رفتار عجیب و خشن الویس را نیز تحمل کند. رابطه این دو حتی پس از ازدواج رسمی در آمریکا هیچگاه عادی نمی شود و گزارش های متعدد از روابط غیر اخلاقی الویس در روزنامه ها منتشر می شود. پرسلا و الویس صاحب یک دختر نیز می شوند، اما اعتیاد الویس به مشروبات الکلی و مواد مخدر به اندازه شدید شده که تحمل او برای اطرافیان نیز سخت می شود. پرسلا روز به روز با سختی های زندگی با یک چهره سرشناس بیشتر آشنا می شود و هر بار که الویس با او رفتاری خشن داره سعی می کند این رفتار را به خاطر فرزند کوچکشان تحمل کند. سرانجام پرسلا نیز پس از یک جر و بحث طولانی الویس را ترک می کند و طلاق می گیرد. خانه بزرگ الویس تبدیل به زندان بزرگ برای پرسلا شده بود و او نیز دیگر حاضر به ادامه زندگی نیست. الویس پرسلی تنها ستاره یا سلبریتی هالیوودی یا موسیقی امریکا نبوده که در سالهای اخیر زندگیش همواره با جنجال همراه بوده است. نوع و سبک زندگی و پوشش الویس مورد تقلید بسیاری از جوانان امریکایی و غربی و حتی چهره‌های سرشناس موسیقی در امریکا قرار گرفت، اما داستان زندگی او تنها به اجراهای پرزرق و برق خلاصه نمی شد. روایت هایی که در مورد زندگی الویس در فیلم هایی که در مورد او ساخته شده و پرده سینماها آمده، همواره از او چهره منفور و غیر اخلاقی را هم به نمایش می گذارد. الویس اگر چهره مورد علاقه برای برنامه های تلویزیونی و سینما و کنسرت ها است، اما در زندگی واقعی و فیلم هایی که در مورد او ساخته شده فردی غیر قابل تحمل، از نظر اخلاق فاسد و ضد اجتماع به تصویر کشیده می شود. الویس هرچند خود قربانی نظام اجتماعی و سیاسی است که به دنبال قهرمان پروری و پولسازی از این چهره هاست، اما در پایان خود این فرد سرشناس نیز قربانی مناسبات مالی و سیاسی کمپانی های بزرگ می شود. پس از مرگ الویس پرسلی، رسانه ها و شبکه های تلویزیونی و کمپانی های امریکایی به شکل گسترده تلاش کردند تا برای کسب درآمد از نوع پوشش و حتی برنامه های قبلی اجراهای او درآمد سرشاری کسب کنند، که البته موفق هم بودند. نگاهی به زندگی پرتنش این سلبریتی امریکایی نشان می دهد، هرچند او به هیچ وجه در زندگی شخصی و برای شرکت های پولساز امریکایی و سیاست مداران چهره مطلوبی نبوده، اما آنها تلاش می کردند تا با مطرح کردن او به منافع خود برسند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. همتان را به خدای مهربان می سپارم. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی؟ نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی؟ خماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم، اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی؟ به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی؟ فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی؟ یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی؟ حال من تا هستم من از اسیر کویتم به آرزویتم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل با نور جان برافروخت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری. خوشحالیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر خواستین پیام بفرستین، 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: قرآن جدا کننده حق و باطل است که درخشش برهانش خاموش نمی‌گردد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، همراه میشیم با همکار من خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 31 و 32 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
خفاشان شب پرست که در آسمان سیاه اندیشه خیش بی هدف از این سو به آن سو پر می زدند، هر روز با سنگدلی بیشتر به تحقیر و تمسخر پیامبر اسلام و یارانش می پرداختند و با سخنان زهراگین خیش قلب نازنین پیامبر را می آزردند. پیامبر رحمت نه تنها به این همه گفتار ناسزا و ناروا پاسخ نمی داد، بلکه به امید نجات این سیاه دلان از روشنایی ایمان برای آنان سخن می گفت. با این حال، این نگون بختان یک بار دیگر گرد هم نشستند تا برای آزار دادن پیام‌آور نیکی نقشه بکشند. پس از مشورت طولانی، لبخند رضایت بر چهره دیورویشان نقش بست و شادمان از نقشه پلید خیش در پشت خانه کعبه و انتظار آن حضرت نشستند. پیامبر به همراه شمار از یاران خود از طواف خانه خدا برمیگشت. آنان بیدرنگ پیامبر را به میان جمع خیش فرا خواندند. هرچند رسول خدا از قصدشان با خبر بود، ولی با امید هدایت جمع گمراهی که ناآگاهانه میزیستند به آن گروه نزدیک شد. در این حال یکی از سران قریش با غرور فزاینده قهقه سر داد و رو به پیامبر گفت: پس تو خود را فرستاده خدا میدانی، هر پیامبر نشانه ای دارد، تو چه توانایی و نشانه ای برای حقانیت خدا ورده ای؟ اگر دوست داری ما به تو ایمان آوریم و از تو پیروی کنیم، باید خواسته های ما را برآورده سازی. اگر تو میپنداری که پیامبر خدا هستی، سلیمان نیز پیامبر بود. او باد را به تسخیر درآورد و امور فراوانی را در اختیار گرفت. اگر راست میگویی، باد را به تسخیر ما درآور تا بر آن سوار شویم و به شام رویم و نیازمندی های خود را فراهم آوریم و همان روز دوباره به شهرمان بازگردیم. تو اگر از سلیمان برتری، نباید از این کار ناتوان باشی. مرد دیگری از همان جمع در حالی که میکوشید صدایش را رساتر سازد، بانگ برآورد: تو مدعی هستی که از عیسی نیز برتری؟ حال که چنین است، از خدای خود بخواه که مردگان من را زنده کند. آن وقت همه چیز روشن می شود، زیرا در آن صورت ما از آنان می پرسیم و به حق یا باطل بودن تو پی می بریم. پس از آن پیر مرد کوتاه قد که به سختی بر عصایش تکیه زده بود، پیامبر را خطاب قرار داد و گفت: تو اظهار می داری که از داوود برتری؟ خداوند کوها را مسخر او گردانید. تو نیز از خدا بخواه که کوهای مکه روان گردند و کمی پستر روند تا بر زمینهای تنگ و محدود ما اندکی افزوده شود. دیگری فریاد برآورد: کشتارهای ما را خشکسالی فرا گرفته است. اگر راست میگویی، چشمه های آب فراوان پدید آور تا کشتارهای خود را سیراب کنیم و درختان تازه بکاریم و از میوه های آن بهره ببریم. در این میان مرد زشت رو در حالی که میخندید گفت: ای محمد، از پروردگار خود بخواه این صخره های سنگ را که زیر پای تو قرار دارد به طلا مبدل سازد. من طلا را خیلی دوست دارم، همین مرا بس است، چون دیگر مجبور نیستم برای لقمنان به این سو و آن سو سفر کنم. مرد دیگری که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود، حرف دوستش را تایید کرد و گفت: ای محمد، چه شده است؟ چرا خاموش مانده ای و سخن نمی گویی؟ پیامبر ایستاده بود و به سخنان بیهوده آنان گوش می داد. در این حال آیات 31 و 32 سوره مبارکه رعد بر آن حضرت نازل شد. ترجمه این آیات چنین است:
اگر به وسیله قرآن کوها به حرکت درآیند یا زمینها قطع قطع شوند یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود، باز هم ایمان نخواهند آورد، ولی همه کارها در اختیار خداست. آیا آنها که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت می کند و پیوسته بلاهای کوبنده ای بر کافران به خاطر اعمالشان وارد می شود و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعده نهایی خدا فرا رسد؟ به یقین خداوند در وعده خود تخلف نمی کند. تنها تو را استهزا نکردند، پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند. من به کافران مهلت دادم، سپس آنها را گرفتم. دیدی مجازات من چگونه بود؟
موسیقی
همچنان با شما هستیم از رادیو دری. در ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با داستان مسلمان شدن آقای روبن، جوان آتئیست استرالیایی، آشنا شدیم و گفتیم که او روزی وارد مسجد مسلمانان می شود و در آنجا چند مسلمان پس از اینکه به سوالاتش پاسخ می دهند و او پیشنهاد می دهند که حتما قرآن را بخواند. روبن هم شروع به خواندن قرآن کرد و متوجه شد خواندن آن مانند خواندن یک داستان نیست. احساس کرد یک نفر به او فرمان می دهد و او را هدایت می کند. دوستان، تعالیم و ارزش‌های متعالی و روح بخش دین مبین اسلام سرانجام جوان آتئیست استرالیایی را به حقانیت آن متقاعد می نماید تا جایی که تصمیم می گیرد مسلمان شود. وی این مرحله حساس را چنین بیان می کند: مدتی بود در مورد دلایل معنوی و علمی حقانیت اسلام تحقیق می کردم. این که کوها در قرآن به صورت میخ توصیف شده اند و نحوه قرار گرفتن جنین در شکم زن در قرآن توضیح داده شده است. دلایل علمی اینها را خوانده بودم، اما نیاز به یک هل دادن کوچک داشتم. یک شب تصمیم گرفتم یک فضای معنوی ایجاد کنم. پنجره ها را باز کردم، پرده ها را کنار زدم و شمعی روشن کردم و سعی کردم حس و حال معنوی پیدا کنم و به خود گفتم امشب شب سرنوشت سازی است. همه جا در سکوت فرو رفته بود و من داشتم قرآن می خواندم که متوقف شدم و گفتم خدایا، این لحظه برای من تعیین کننده است و می خواهم مسلمان شوم و تنها یک چیز نیاز دارم و آن فرستادن یک نشانه برای من است. تنها نشانه کوچک مانند جرقه ناگهانی یک رعد و برق. اما دیدم هیچ اتفاقی نیفتاد. حالم بسیار گرفته شد و با خود گفتم تمام شد و این آخرین فرصت برای اسلام آوردن من بود که از دست رفت. اما دوستان، برخلاف آنچه روبن فکر می کرد، خداوند برای اسلام آوردن او معجزه ای از قبل آماده کرده بود که تنها مختص این جوان استرالیایی نبود. معجزه ای که نه تنها او را متحول بلکه شرمنده کرد. روبن می گوید دوباره قرآن را برداشتم و از جایی که می خواندم شروع به خواندن کردم و یک دفعه آیه‌ای با این مضمون را مقابل چشمهایم دیدم. کسانی از شما که تقاضای نشانه می کنید، آیا به قدر کافی به شما آیات و نشانه های خود را نشان نداده ایم؟ به اطراف خود بنگرید، به ستاره ها نگاه کنید، به خورشید بنگرید و آب را ببینید. اینها نشانه هایی برای افراد داناست. با خواندن این آیه ترس تمام وجودم را فرا گرفت. با این ترتیب من که 6 ماه در مورد اسلام تحقیق کرده بودم، با خواندن و تأمل در یک آیه از قرآن تصمیم خود را گرفتم و مسلمان شدم. الحمد
لله. الله loves me. الله loves you. الله loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
I'm a Muslim
I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 29 تا 34 سوره فاطر با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيكم أجوركم إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 29 تا 34 سوره فاطر بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
فاطمه جان صبور از مشهد نوشتن: من منطقی چو منطق قرآن ندیدم، ارزنده تر ز گفته یزدان ندیدم. هرگز سخن نگفت کسی چون خدا، بلی یک آیه هم چو آیه قرآن ندیدم.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار. طوبی محی اللیل بالاذکار يتدبر الآيات بالأسحار.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات چهارم و پنجم سوره طلاق آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن